بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوی ذلک خیر و ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا الله امرنا بها قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند كل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. در آیه اول ذات اقدس اله به همه بنی آدم خطاب کرده است، لکن در زیل از خطاب به غیبت التفات شد، فمود ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. صدر آیه مخاطب توده مردم هم فمود یا بنی آدم، ولی زیل آیه مخاطب شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. این ذالک مخاطبش پیغمبر است، اشاره به گذشته است. این ذالک مرکب است از یک کلمه اشاره و از یک کلمه ضمیر، ذالکه. این کافش خطاب است، اون زا اسم اشاره است، نامم برای اینکه مشاره له دور. پس خطاب در ذیل آیه متوجه پیامبر است. وقتی خطاب متوجه پیامبر شد اونها میشن غائب، وقتی غائب شد از اونها به ضمیر غیاب یاد میکنند تا لعلهم یذکرون. مطلب دوم آن است که گرچه نتیجه کار بالاخره یه عده اهل ضلالتن یه عده اهل هدایتن، چون که در یکی از آیات تلاوت شده فرمود فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله، لکن در تلیعه امر همه مخیرن. قال الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. چون در تلیعه امر همه مخیرن و زمینه ارشاد هم زمینه است که هر دو طرف میسر باشد، لذا قبل از انتخاب، حالا یا امتثال یا اسیان یا اطاعت یا معصیت، قبل از انتخاب زمینه ترجی است فرمود لعلهم. بعد از انتخاب البته امتناع به اختیار، لا ینافر اختیار، ضرورت به اختیار لا تنافر اختیار، بعد جاهی طرف خواهد بود. لذا قبل از انتخاب زمینه ترجیست هم لعلهم یذکر. حتی طرف خطاب اگر فرعون هم باشه، فهمد اذهب الی فرعون انه تقا، به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود به این که قولا له قولا لینا لعله یذکر و یخشی. البته سرانجام با اینکه یقین پیدا کرد حق با موسی کریم است، انات ورزید و جهد و بها واستیقنت ها انفسهم. و موسی کریم سلام الله علیه هم با این گروه فرمود قد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، تو میدانی این معجزات الهی. پس بعد از انتخاب راه حکم ضروری است، می شود یا شفا یا خسران، یا می شود به نظر و مرغولانه ماه به شفا، یا می شود به لای زید و دارمی نه خسارا. ولی قبل از انتخاب در حد ترجی است، لذا به ما لعلهم یذکرون. چون که در بخشای دیگر هم به مؤمن خطاب فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تفلحون. این کار زمینه را فراهم میکنه. پایان راه مشخص نیست که به چه صورت در میاد، الله میداند البته، و کسی که اون راه را به پایان رسونده است اون وقت می طرف خواهد بود. تا به پایان نرسد مشخص نیست. گاهی ظاهر امر خوب است بعد سوی عاقبه دامنگیر می شود، گاهی ظاهر امر بد است حسن خاتمه نصیب می شود. در حد ترجی قابل تر هست اوائل امر. مطلب بعدی آن است که این که فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. گرچه در آیه 20 می‌فرماید به این که وسوسه کرد تا اینکه اینها را برهنه کند، و وسوسه لهما الشیطانو لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. و در این آیه محل بحث یعنی آیه 27 سخن از وسوسه نیست، ولی سخن از فتنه هست که فتنه همون وسوسه را در بر میگیرد. فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه بالفتنه، که ینزع عنهما لباسهما یعنی با فتنه اینها را برهنه کرده است، با فتنه و وسوسه اینها را از بهش بیرون بود. مطلب بعدی آن است که وجود بارکست آدم و حوا سلام الله علیهما از اندام تناسلی با خبر بودند، نه اینکه بعد از اون وسوسه با خبر شدن، بلکه بعد از وسوسه آری شدن. این اوریان سوء است، نه اینکه قبلا جاهل بودن بعد آری شدن. گروهی هم فتوا دادن به این که به اون صورت حتی زوجین هم برای دیگر محرم نیستن. گرچه این فتوا صحیح نیست و در بین خاصه هم نیست، اما گروهی از علمای اهل سنت فتوا دادن که حتی چنین کاری برای زوجین هم جایز نیست. اونایی که الان به افراط در این جریان حجاب رو آوردن میگفتن به این که زن سراپا عوره است، حتی ناخنهای اینها، حتی اضافی دهن. خب مطلب دیگران است که در اینها افراد در جامعه قرطبی است. ایشون به زحمت افتاد است که حالا از این آیه گرچه ممنوعیت ممکن استفاده بشود، ولی در شرع ما جایز است، برای اینکه ما دلیل نداریم اون چیزی در شریعت اصل آدم سلام الله علیه بود به عینها در شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم جاری است. خب اون شرایط نزد شده است، لیکن در بحث‌های قبل گذشت که این جریان قبل از اصل تشریع بود، این فی السما بود، فی الجنت بود، هنوز شریعتی در کار نبود. اون امر و نهی را باید مناسب با اون عالم معنا کرد، نه آسمان ظاهری که الان ای کسی سوار سفینه های آسمانی بشود به آسمان هم برود همین احکام شریعت بر اون بار است. اون آسمانی که به سماع رزق هم ما توعدون، اون آسمانی است که درش برای کفار باز نمی شود، که لا تفتح لهم ابواب السماء، نه این آسمانی است که اینا تردد دارند. جنت بود و در اون آسمان بعد از هبوط سخن از شریعت مطرح شد. پس این رنج صاحب تفسیر جامع جناب قرطبی این رنج بی حاصل است. اون بحثی که در اصول کردن مال شریعت محقق شده در دنیا است، یعنی ابراهیم خلیل، موسی کریم، عیسی مسیح علیه السلام شریعت داشتن. آیا شریعت اونها با شریعت ما، احکامی که برای اونها هست برای ما هم هست، الا ما خرج به دل زیانه. ولی این جریان به قصه است آدم است مربوط به قبل تشریعت. خب لیکن در نصوص ما دارد که نگاه به عوره انسان رو کور میکنه. شیخ بیان استاد مرحوم علامه شعران رضوان الله علیه بیمیل نبودن به اینکه نگاه به عورتهای زوجه را هم مثلا بگوین این روایات شامل میشود. روایاتی هست که نگاه به عورت آدم نابینا میکنه. خب اگر چون چه حرام باشد معاذ الله، هم نابینای ظاهر میکنه هم نابینای باطن. اگر حلال باشه و ممکنه انسان نابینای باطن بکنه. خیلی از چیزهاست که انسان در عالم رؤیا میبینه، اینم از او گرفته میشه، اینم از او گرفته میشه. خب در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره که لم یرقتو، همین بود دیگه، حالا اختصاص به او نداشت. عایشه میگوید نه او دید نه من دیدم، نه او دید نه من دیدم. این ولکن فی رسول الله اسوه حسنه که تنها در همین امور بیان و رشد و بیان غیب نیست که تو اون لطائف هم هست، تو اون معارف هم هست. حداقلش این است که انسان را از اون چشم ملکوتی کور میکنه، نابینا میکنه. وقتی انسان از اون دید ملکوتی نابینا شد، خطر من حیث را ترانه هم دامنگیر آدم میشه. میبینید گاهی خیلی آدم این در میزند اون در میزند، وظیفه نمیدونه چیه، تو مسائل عمیق گیر میکنه، نمیدونه وظیفه چیه. آدم متشرعی است، میخواد به وظیفه عمل بکنه اما نمیفهمه، مشورت میکنه حل میشه، استخاره حل نمیشه. به معنی کور بودن همینه دیگه، آدم راه رو گم میکنه. بالاخره یه جا کار گیره. بالاخره فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. خب رؤیت رو هم قبلا اشاره شد به این که این معنیش این نیست که رؤیت اونها محاله، معنیش این نیست که عادت بین از اونها دیده نمی شود. هم رؤیت ملکی اونها جایز است، هم رؤیت ملکوتی اونها. رؤیت ملکی اینه که خب اینا بالاخره جن هم دیگه، موجود مادی هم منطور لطیف هم. روح دارن، بدن دارن، نه روحشون به عمق روح انسان هست، روح انسان لطیفتر از روح اونهاست، مجردتر از روح اونهاست، بدن اونها لطیفتر از بدن انسان است. اونا در حرکت سریعن، به انسان در درک قوی است. روشن نیست که اونها بتوانن به تجرد عقلی باریابن، حد اکثر تجردشون تجرد وهمی و خیالی است. البته دلیل بر استحاله اقامه نشده اما غالبا این، بنابراین اینا قابل رؤیت هستن، منتها برخلاف عادت است. گاهی ممکنه با همین چشم ظاهری دیده بشه، اما وسوسهشون که امر ملکوتی است، او هم گاهی با چشم ملکوتی دیده میشه، گاهی دیده نمیشه. در جریان جن که شیطان از سنخ جن بود، در سوره بارکه نمر آیه هفته به این صورت بیان شده، به حشر سلیمان جنود و من الجن و الانس و طیر فهم یوزعون، همشون توزیع شده اند، تقسیم شده اند، هر کسی کار خاص خود را دارد و ماننده. چون که در همون سوره بارکه نمر آیه 39 سخن افریت را بازگو بکنند که قال افریت و میل جن انا آتی که بهی قبلا تقوم مقامی که به اندی علیه لقوی یون امین. در سوره سبع هم جریان و کارگری کارگزاران جن و این هم ذکر بکنه، بی اعملون لهم مشامل تواصیل و محاری. خب ظاهرا اینها در اون محدوده، حالا نه تنها برای حضرت سلیمان سلام الله علیه، برای بعضی از مسئولین همونها هم قابل رؤیت بودن، برای معمارهاشون، برای سایر بناهاشون، برای سایر کارگرهاشون قابل دیدن. پس این چه اینست که دیدن اینها ممکن نباشه. در جریان رؤیت ملکوتی هم ذات اقدس اله در سوره مبارکه انفال این وعده را داد، این بشارت را داد که اگر شما اهل تقوا باشید ممکن است که فرق بگذارید. آیه 29 سوره انفال است که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. خب اگر کسی اهل فرقان بود میتواند بین الحق و الباطل فرق بگذارد. یه خاطره در قلب او پدید آمد، پیشنهادی بود دادن که دیگه نیازی به استخاره و استشاره و رنج و تلاش و کوشش ندارد، بالاخره میفهمد این از کجا آمده، این الهام فرشته است، این وسوسه شیطان است، این شخصی که آمده رسول الهی است یا نه جز شیاطین الانس است. چون شیاطین الانس گاهی پیشنهادی به آدم میدن، گاهی هم فرشتهان در چیزی در قلب انسان القا میکنن. این میفهمد که جزء الذین قال رب الله ثم استقام تنزل علیه الملائکه است، یا فعون بکم ارا من تنزل و شیاطین تنزل علی کل افاک نتیم. این فرقان و قدرت فرق بین حق و باطل که رؤیت ملکوتی است نصیب انسان با تقوا خواهد. اگر کسی لباس و تقوا ذالک خیر را دربر کرده است از دید ملکوتی محروم نیست. فتحصره که دیدن شیطان هم با رؤیت ملکی ممکن است، هم با دیدن ملکوتی، هم دید طبیعی ممکن است، هم فرا طبیعی، هم با چشم ظاهر ممکن است، هم با چشم باطن. وسوسه او را با چشم باطن میشه تشخیص داد اگه کسی بصیر باشه. و اگر خودش آمد ممکن انسان او را ببینه، محال نیست. لذا اون سخنانی که بین افراد تفریف بود در نوبت قبل گذشت. اونم مرکب هست منطور رقیق لطیف دیگه، لطیف ولی مجرد که نیست. اونم مرکب هست از همین مواد و عناصر عالم طبیعت دیگه. ولی جان خلقناه من قبل و من نار سموم، مثل اینکه انسان از تین است و عناصر دیگر او را همراهی میکنند، اونم از نار است و عناصر دیگر او را همراهی میکنند، منطور لطیفتر از انسان است. خیلی ها میبینن کارشون این است. بنابراین رویتشون هم ملکی ممکن است هم ملکوتی بماند. اما تعبیر کما اخرج ابویکم در تفسیر جامع قرطبی آمده است که پدر و مادر را همونطور که والد و والده میگوین اب و ابه هم میگوین، مادر را ابه هم میگوین. لذا این ابویکم تقلیب است، مثل والد و والده. این طور نیست که مادر را فقط ام بگوین، اب و ابه به جای والد و والده استعمال میشه. البته معنای اب غیر از والد است، معنای ابه غیر از والد است. خب کما اخرج ابویکم من الجنه ینزی و انهما لباس انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، که این جعل کیفری است، جعل ابتدایی. جعل ابتدایی ذات اقدس الله فرمود تو اول احدی سلطنت داری، تو آیاتش هم قبلا خونده شد. این جعل کیفری است، یعنی کسی که ایمان نیاورد یک، و اهل این که ایمان بیاوردم نیست دو، و این خوی تمرد او هم مستمر است سه، که به صورت فعل مضارع بیان فرمود تو مجزه لا یؤمنون. یعنی هر چه آیات الهی بیاد لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، این طور چنین گروهی تحت ولایت شیطان هم. خب انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، حالا همین گروه و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباءنا و الله امرنا بها، که بارزترین مصداق فحشا همون عریان بودن است. حالا یا در اطراف کعبه عاری بودن یا در مجامع دیگر عریان زندگی میکردن. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها بر این فحشا آباءنا و الله امرنا بها، این آبا در قبال امهات نیست. این میگن پدران ما یعنی نسل قبل اینطور بودن. دخترها میگن مادرها را به این وضع یافتیم، پسرها میگن پدرها را به این وضع یافتیم. فرهنگ محاوره فرهنگ مذکرگویی است، بگن اختصاصی مذکر ندارد. مؤنثها میگوین وجدنا علیها امهاتنا، مذکرها میگن وجدنا علیها آبائنا. والله امرنا بها، که این مغالطه تکوین و تشریع هم بحثش قبلا گذاشت. اونگاه ذات اقدس اله برای ابطال چنین تهمتی میفرماد به این که گفتید والله امرنا بها، ان الله لا یامر بالفحش، نشانش هم جریان اصل آدم است. این جریان که شما میدونید این فحشا از وسوسه پدید آمد، حتی وحشای داخلی، حتی کاری که شما فحشا نمیدانید، این از کار شیطنت برخواست. و ذات اقدس اله جلوی این را تشریعا گرفت، فرمود مبادا این کار را بکنید. شیطان قصد دارد که شما را مسلوب الحیثیه بکنه، مکشوف السوءه بکنه، پس این دلده حالا آیه امرو بالفحشا شد به قصه استاده هم سند گویاست. این الله لا یعمرو بالفحشا اتغورون علی الله ما را تعلمون، افترا ببندید، قول بدون علم همون افتراست دیگه، که این استفهامش استفهام توبیخیست. چرا این حرف میزنید راجع به اون کارم که گفتید وجدنا علیها آباءنا، اون رو هم که در موارد دیگر ها بود اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون. خب چرا شما مقلد مقلدانی؟ تقلید بالاخره باید بر اساس تحقیق باشد. خب پس خدا به فحشا امر نمی کنه. کسانی هم که به فحشا امر میکنن اون هم قرآن کریم مشخص کرده است. در همین سوره مبارکه اعراف می فهمد ما جلوی بهانه بهانه گیرها رو می گیریم. بعضی ها ممکن است که به میراث فرهنگی بهانه کنند. بعضی ها ممکن است به محیط آلوده استدلال کنند. فقط به این که ما اونقدر مسئله برای شما بیان روش کردیم که نه میتوانید به میراث فرهنگی و آثار باستانی و گذشته استناد کنید بگید که ما وارث یک مکتب و فرهنگی بودیم، و نمیتوانید بگوید ما غافل بودیم. هم به گذشته ها گفتیم، هم به شما گفتیم. در همه آیه اخذ میثاق که جزء غرر آیات سوره مبارکه اعراف است به حاست خدا در پیش داریم، آیه 172 به بعد و از اخذ رب و چه من بنی آدم من دهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفسهم ارسطو رب بکن. آیه بعد دارد که در زیرش و همشه آیه بعد دارد که ما این کار را کردیم انتقولو یوم القیامته انا کنا انهازا غافلین او تقولو انما اشتف آباؤنا من قبلو و کنا ذریتا من بعدهم. فما این کار را کردیم در درون شما این چراغ روشن کرد. الان هم اگر فکر بکنید اون تعهد و عهد ظرف تعهد یادتون میاد، برای که ما میگیم بیاد اون صحنه باشید. این از و از اخذه، این از منصوب است، ناسبش هم از کروبست، یعنی بیاد اون صحنه باشید، یادتون باشه، سند پیش شماست، این سند رو مطالعه کنید. و از اخذه ربک من بنی آدم من دوره ذریتهم، یعنی بعض کروب این سند الان هست. اگه یه قصیه تاریخی باشد و مربوط به عوالم دیگر باشد و اینه قابل احتجاج نیست، نه الان سند با شماست. چرا یه همچه سند رو طرفین امضا کردیم؟ برای اینکه به هیچ یک از این دو تا بهانه شما عذر تراشی نکنید. این کار کردیم برای چی؟ انتقولو، یعنی مبادا اینکه بگویی کراهت انتقولو، مثل که فرمود اینجا اکن فاسوان به نبین فتبین و انتو سیبو، یعنی مبادا اینکه مبتلا بشوید، کراهت انتو سیبو، مبادا اینکه انتو سیبو قومن و جارت متوس به آرام و فعلتم نادمین. انتقولو یعنی مبادا اینکه رو بگید، بگید که مبادا که در قیامت عذرخواهی بکنید، بهانه بیارید، بگید انا کنا هذا غافلین، ما که از توحید تو و ربوبیت تو و عبودیت خود غفلت داشتیم. این یکی. یا بگویید نه، بالاخره ما وارث یه فرهنگ گذشته بودیم، پدران من کار کرده، ما این کار کردیم. او تقولو انما اشرک آبا اونا من قبل کنا ذریتا من بعدهم افتهلک کنا به ما، چه اون این کار کرده؟ نه، ما از اونها، از شما، از همه سند گرفتیم، به سند هم در امضا کردیم طرفین و در درون جان شما تو صندوق خونه عیبه جان شما اونجاست. اینو باز کنید بخونید دیگه. نمیتوانید بگوید انا کنن هزا غافلی، نمیتوانید بگوید انا ما اشتک آبا اونا من قلب کنن ذریتا من بعده، نه نه این است. اون این دوتا بهانه را قطع کردن در خیلی از آیات قرآن کریم است. تو این جریان هم همینطوره. فهو به این که ما که مسئله برای شما بیان کردیم ان الله لا یعمر بالفحشا، نسبت به گذشته اگر بگید به این که ما وارث آثار اونها بودیم اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، خب چرا برای نشون دادیم؟
عقلی که ما به شما دادیم میگوید که یا محقق باش یا حرف محقق را بزید. این نه هم بود نه هم و الله گفتید امرنا بها ان الله لا یامر بالفحشاء اتغیرون علی الله ما لا تعلمون، که استفهامش توبیخ است. خب پس خدا به فحشا امر نمی کنه، پس به چی امر می کنه؟ فین قلت اگه ان الله لا یامر بالفحشاء پس به ماذا یامر؟ قلت قل امر ربی بالغیث، خدا امر کرده است که نصیب خودت رو بگیر، یک نصیب دیگران رو به دیگران بده، دو از نصیب خودت غافل نباش عمدن سلطه پذیر نباش، سه به نصیب دیگران تعدی نکن تاقی نباش، چهار اگر از نصیب خودت غافل بودی به سوی اختیار خودت منظرم بودی تبن لک، به نصیب دیگران تعدی کردی اهل قصد بودی قصد دیگران رو خوردی میشی قاصد. قاصد کسیست که قصد دیگران رو میخوره، قصد یعنی سهل یعنی نصیب، عدل اون وصف است، قصد اون نصیب است، بینشون مفهوما خیلی فرق است. خب امر ربی بالقصد، خدا به نصیب و سهم عفو کرده، هر کسی سهم خودش بگیر، یک مواظب باشه سهم او از او گرفته نشه و در سهم دیگری تعدی نکنه، اون که سهم خودش رو میگیره و سهم دیگری رو به دیگران دیگری میده میشه مقصد، اهل قسط است، این اهل سهم، سهم شناس. اون که سهم خودش رو میگیره سهم دیگران رو هم میبلعد، و اهل قصد است، قصد یعنی جور، قاصد یعنی جائر. قاصد به کسی میگویند که قصد دیگران نمیخوره، و اما القاصدون فکانوا لجهنم حطبا، اونا که قاصدن اهل جهنم هست، اونا که مقصدند اهل قصدند، سهم خودشون رو میشناسن سهم دیگران رو میشناسن، اینا محبوب خدا، ان الله یحب المقسطین، به ما هم امر کرده که اقسطوا ان الله یحب المقسطین. اینجا مت قول امر ربی بالقسط یعنی فاعتمروا بالقسط یعنی اقسطوا، به دلیلی که بعد فرمود و اقیم وجوهکم عند کل مسجد، این اقیمو تقریبا معطوف است بر اقسطوا یا فاعتمروا بالقسط، چون امر ربی بالقسط فاعتمروا بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد، هم در مسائل حقوقی اهل قسط باشید، هم در مسائل عبادی اهل خلوص باشید. و اقیم وجوهکم، اقیم وجوهکم شکی عند کل مسجد معلوم است هر جایی که میخواد نماز بخواید، مسجد مسجد مصطلح نیست، این سوره مبارکه اعراف در مکه نازل شد، یک امروز غیر از مسجد الحرام مسجد دیگر نبود، دو قبله هم غیر از بیت المقدس قبله دیگر نبود، سه گرچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرزی در مکه نماز میخوند که تقریبا نزدیک رکن اون سمت رکن مستجار بود که هم به کعبه رو کند هم به بیت المقدس، یعنی نزدیک حجره اسماعیل و اینا نماز نمیخوند که به کعبه پشت کند رو به قدس، این طور نبود. تا حضرت در مکه زندگی میکردن برابر بحثا که سوره مبارکه بقره گذشت این طور نتیجه گرفتیم، تا حضرت در مکه زندگی میکردن گرچه قبله رسمی مسلمین بیت المقدس بود ولی حضرت در اون سمت میایستاد که هم به کعبه رو کند هم به قدس، نه به سمت نزدیکای هجر اسماعیل این طرفا بیستد که به کعبه پشت کند به قدس رو کند، این طور نبود. خب حضرت بعد احترام کعبه را حفظ میکردن، اشکال شد این نداشت که شو هر سمتی به طرف بیت المقدس میتوانست رو کند، نه احترام کعبه محفوظ است، قبله بیت المقدس است، این طور نیست که به دو تا قبله رو کرده باشد. حرمت کعبه را حفظ میکرد، پشت به کعبه نمیکرد و رو به کعبه و قدس نماز میگذاشت. خب این اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، مسجد یعنی جای نماز، یعنی عند کل مصلا، یعنی هر جا دیگه نماز بخونی. خب پس مسجد یعنی این. منظور وجه هم که چهره نیست، این وجه همان است که اقیم وجه شکل دین حنیفا، این وجه یعنی چهره هستی، نه یعنی صورت در مقابل دست و پا. اقیم و وجوهکم، پس وجه همون اقیم وجه حکل دین حنیف هاست، چهره هستیست نه صورت. مسجدم یعنی مصلا. خب اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، ظرف مشخص است، وجه مشخص است. خب هستی را به کدوم طرف اقامه کن؟ ما طرف را از کجا می فهمیم؟ از این که از تمام هستی ما به وجه یاد کرده. خب منظور صورت که حالا روشن شد، صورت نیست در قمار دست و پا. خودت را متوجه کن، از حقیقت ما به عنوان وجه یاد کرده. وجه را وجه بگم برای اینکه بهی توجه و لشه. خب اون متوجه و چیه؟ ما مأمور به اقامه ایم. یک اقامه است، به اقامه غیر از استقبالها. وجه را یعنی حقیقت هستیمون را که از او به وجه یاد کرده است، او را باید اقامه کنیم، قائم کنیم و مستقیم نگه بداریم. دو این همان است که در سوره روم فرمود اقیم وجه شکل دین حنیف. خب چی اند کل مسجد یعنی اند الصلا. خب در نماز چهره جانت را که از جان به چهره یاد کردن، برای اینکه به وسیله جان انسان روبرو می شود، متوجه می شود. خب متوجه چی باش؟ متوجه نماز باش. اونا که حواسشون تو نماز، پیش نمازه، پیش ما آدمای خوبی هست، وگرنه اینا تو راه هست یا منقطعه هست. اون که حواسش تو نماز، پیش نمازه، یعنی معانی نماز حواسش پیش نمازه، میدونه رکعت چندومه، شک هم نمی کنه. چون ما خیلی آدم دوریم، او را آدم خوب میدونیم، وگرنه او گرفتار است، این بیچاره است. کسی که حواسش پیش نمازه، این دیگه خدا را نمیشناسه. خود نماز توجه است. کسی که حواسش تو نماز، پیش نمازی که هر نماز نیست. اگر کسی تو نماز حواسش پیش الله بود، او در نمازه. من که نماز توجهه، خب آدم به توجه توجه کنه، یا باید به اون موجه و اله توجه کنه. فرمود اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، یعنی سر عند کل مسجد در این دست سلام، و چهره جانتون رو هم متوجه کنید. جان ما متوجه می شود. خب جان ما متوجه توجه می شود، یا متوجه و متوجه علی. اگر کسی تو نماز حواسش پیش نماز است، مثل کسی که رو به کعبه ایستاده است، حواسش پیش اینه که مستقبل کعبه است، هیچ تکون نمی خورد، در موازات کعبه ایستاده است، منحرف نیست، این که غرق کعبه نیست، این غرق خودشه که روبروی کعبه است، این استقبال را میبرد نه قبله را. و کریمه نمیگوید شما تو نماز حواستون پیش نماز باشه. اون کسی که تو نماز حواستش پیش نماز نیست، که ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، اون که خارج از بحثن. اونایی هم که تو نماز حواستشون پیش نماز است، به این آیه عمل نکرده. شما بعد او هو مخلصی در حد دیم، نه حواستون تو نماز پیش نمازتون باشه. کسی که در پیشگاه حق ایستاده است و حواسش متوجه توجه است، او متوجه نیره نمیشنسه که رضا فرمود و اقیمو وجوهکو عند کل مسجدین، بعد چی کار کنید؟ ودعوهو مخلصین له الدین، همون ربی که امر به قسط کرده است او را بخوانی با اخلاص. خب کسی حواسش پیش توجه اوست، چنین کسی او را با اخلاص طلب میکرده است. الحمدلله رب العالمین.